العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين حندها و عبرتهای سوره مبارکه یوسف مفصل ترین پندها و عبرتها در میان سوره های قرآن کریم آیات سوره مبارکه یوسف 111 آیه است که مجمع البیان تفسیر با عظمت امین الاسلام طبرسی می‌فرماید این عدد تقریبا موافق با نظر عموم اهل قرآن. البته بسیاری از قرآن‌های قدیم و جدید بعضی از کشورها و حتی کشور ایران الف لام را رو یک آیه حساب نکردند، بلکه الف لام را رو جزء آیه بعد گرفتن و عددی هم برای آن ننوشتن. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین رو روی هم یک آیه به حساب بردن. در رابطه با الف لام را یکی از اهل دل و اهل حال که یک تفسیر یک جلدی مفصل هم داره و به خصوص لطائف مهمی رو در کنار آیات سوره مبارکه یوسف ذکر میکنه، می‌فرماید الف اشاره به الله، الله یقیناً معادل فارسی نداره. این که در ترجمه ها الله رو به خدا ترجمه کردن از تنگی شدید قافیه است و الا کلمه خدا ترجمه الله نیست. الله به معنای معبود حق، معبود شایسته و وجود مقدسی است که دارای جمیع صفات کمال و جلال و جمال و سیر هستی از او شروع شده و برگشت هستی هم به خود او خواهد بود. اما کیفیت برگشت هستی به حضرت خود او چگونه است؟ یه مقدار بر ما پوشیده است. نمیدانیم رجوع کل هستی با کل موجوداتش به وجود مقدس حضرت او به چه کیفیته. اما کسی که به معنای حقیقی الله توجه داره، مبدع و منتهای هستی رو محصول اراده عالمانه و حکیمانه و رئوفانه او میدانه و با این نگاه دیگه توانی براش نمونه که چیزی رو در این عالم هستی ابزار گناه و معصیت قرار بده. چون وقتی که کل هستی رو من الاول الالآخر خیر صادر از حضرت مستجمع جمیع صفات کمالیه میبینه و تمام عالم رو غرق در پاکی مشاهده میکنه، دیگه توان اینو نداره که این پاکی صادره از حق رو با معصیت نجس کنه و آلوده کنه. تمام فقهای اسلام فتوا میدن، هیچ کدوم هم احتیاط نمی کنن که نجس کردن مسجد، نجس کردن کعبه حرامه، معصیته. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دنیا رو مسجد می دانه، مسجد و احبا الله، اونهایی که حضرت حق رو به عنوان ذات دارنده صفات جمال و جلال و ذات مستجمع کمال میدونن و عالم رو صادر از او ملاحظه میکنن و معرفت و این حقیقت دارن که از حضرت او شیء آلوده صادر نشده، هرگز خود رو حاضر به این معنا نخواهند کرد که چیزی از صادر شده های خدای پاک رو که پاکه با معصیت نجس کنن و آلوده کنن، بلکه شدیدتر به تعبیر قرآن در سوره مبارکه توبه حاضر نیستن چیزی رو نجس بکنن که با هیچ آبی هم پاک نمیشه. این اشاره الف. اما لام اشاره به این حقیقت، وقتی که وجود مقدس حق رو به عنوان ذات مستجمع جمیع صفات کمالی فهمید، این معنا هم برای او آشکار میشه که اطاعت از او که شایسته اطاعت شدنه واجبه. لام اشاره به این حقیقت داره، لزوم العبادت لله، شایسته است که فقط او اطاعت بشه و از ضد او هر چه که هست و هر که هست فرمان برده نشه. لا اعبد ما تعبدون، این شعار قولی عملی اخلاقی عارفان به پروردگار، این اشاره لام. و اما را، الف لام را، را اشاره به حقیقتیه که در سوره مبارکه واقعه ذکر شده، و اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت النعیم، را اشاره به راحتی، استراحت، آرامش بعد از مشقت و زحمت عبادت، که این راحتی در بهشت ابد برای اهل عبادت محقق خواهد شد. این هم یک بحث درباره الف لام را. و اما آیه بعد، تلک آیات الکتاب المبین، تلک اسم اشاره است، اشاره به کل قرآنه. تلک آیات الکتاب المبین، این مجموعه 6660 آیه آیات کتاب روشنگره، روشنگر مبدع و معاد و حلال و حرام و وظائف و مسئولیت ها و تکالیف و مباحث اخلاق و اون چه که عامل پندگیری و اندرزگیری و عبرتگیری مردم، همه اینا در لغت مبینه. تلک آیات الکتاب المبین، مبین یعنی روشنگر، ظاهر کننده، آشکار کننده. و اما آیه بعد، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، چرا ما این قرآن رو به عربی فرستاد، چرا به زبانهای دیگر نفرستاد؟ یک علتش اینه که معانی بسیار گسترده در کلمات هیچ زبانی نمی گنجیده. یعنی زبانهای غیر عربی ظرفیت پذیرش معانی گسترده و معانی بی نهایت رو نداشته. هیچ وقت معنای بی نهایت توحید در زبانهای دیگر نمی گنجیده، اما در لا اله الا الله گنجانده شد. ترکیب لا اله الا الله سه حرف لام الف ه چهار بار در خودش ضرب شده، شده 12 حرف. این 12 حرف کاملا نفی شرک و اعلام توحیده. این در هیچ زبانی قابل گنجوندن نبوده. به این خاطر قرآن کریم عربی نازل شده و پروردگار عالم علت دیگری که برای عربی نازل کردن قرآن قرار داده اینه که تمام زبانهای دنیا در تغییر و تحول، الا زبان عربی که کاملترین زبان، جا برای تحول نداره، جا برای تغییر نداره. لذا قرآن مجید به عربی نازل شد که این مفاهیم عالی آسمانی محفوظ بمونه. علت دیگرش هم میگن به زبان عربی نازل شد که تا روز قیامت کسی نمیتوانه یک سوره مانند او رو بسازه. این همه مراکز علمی، این همه کامپیوتر، میلیاردها بار اگر الف تایه رو بدن به این دستگاه‌های الکترونیک که یه سوره مانند قرآن مجید تحویل بده، یا این سوره قرآن رو تحویل میده یا کم و زیاد تحویل میده. خود پروردگار میفرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن تا قیامت، تمام انسانها و جن برای این یه دونه کار دست به دست هم بدن، برای این یه دونه کار عقلشون رو رو هم بریزن، برای این یه دونه کار علمشون رو رو هم بریزن. لئن اجتمعت الجن والانس علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بگو مانند این قرآنو بیاری، لا یأتون بمثله، نمیتونن. ولو کان بعض لبعضهم ظهیرا، گرچه همه پشتوانه همدیگه باشه. و همین آیه برای تمام مردم دنیا کافیه که به حق بودن قرآن معتقد بشن و به نزول این کتاب از طرف پروردگار مهربان عالم و به یاوه های سفسط گران گوش ندن. یه عده‌ای میگفتن پیغمبر با یهود و نصارا جلسات خلوت داره، این داستان‌هایی که در قرآن و مطالب قرآن و از اونا میشنوه و میاد آیه سازی میکنه. جوابش اینه که همین سوره یوسف با سوره یوسف تورات کلی اختلاف اساسی داره. اگر پیغمبر اینا رو از اونا گرفته بود باید عین اونا بود، نه با این اختلاف فراوان از اول سوره تا آخر سوره مبارک. شما در روایات اسرائیلیات که به کتابای مام راه پیدا کرده میخونی، یوسف هنگام آمدن پدرش یعقوب به مصر یه مقدار دیرتر از اسب پیاده شد، یعنی این دیرتر بودنش مال جلال و حشمت و سلطنتش بود و تا دیرتر پیاده شد یه نوری از کف دستش زد بیرون و رفت. جبرئیل اومد بهش گفت میدونی این نور چی بود؟ بنا بوده از نسل تو پیغمبرانی به وجود بیان، ولی چون در مقابل بابات یه مقدار بزرگی و تکبر کردی این نور از تو رفت و جای دیگه قرار گرفت. انبیاء بعد از یوسف از نسل کی به وجود اومدن؟ بچه های دیگر یعقوب، مخصوصا یهودا. دو تا پیغمبر اولول عزم از نسل اینا به وجود اومده، موسی و عیسی. خانومی مثل مریم از نسل اینا به وجود اومده. سازندگان این روایت نفهمیدن که انبیاء خدا از دسترس رذایل اخلاقی به خصوص کبر بیرون بودن. اصلا در وجود پیغمبران کبری نبوده، اونم کبر در مقابل حق یا کبر در مقابل یه پیغمبر دیگه مثل یعقوب. سازندگان این مطلب نفهمیدن چه دروغی رو دارن میسازن که اراده خدا بوده از نسل یوسف پیغمبر به وجود بیاد، خدا پشیمون شده و از یوسف به این پاکی زاده شدن انبیا رو برداشته گذاشته تو وجود برادرانی که میخواستن بکشن یوسفو و 40 سال یعقوبو به داغ مبتلا کردن. یعنی میخوان بگن اونا از یوسف بهترن. آدم دروغو که میگن رسوا میشه همین. آیات سوره یوسف با تورات اختلاف اساسی و کامل داره. در تورات وجود مبارک یعقوب و یوسف و شعیب گناهکار معرفی شدن، در قرآن مجید یعقوب و یوسف جزء مخلصین که از دسترس هر گناهی به دورن معرفی شده. شما سوره یوسف رو در تورات ببینید، اصل پیدا شدن یوسف رو تورات چگونه توضیح میده، اصل پیدا شدنش. چه خوب بود من تورات عربی و انگلیسی و فارسی و عبری رو که دارم با خودم می آوردم که اگر یهودیان کشور خودمونم این مباحث رو از تلویزیون بشنون بدانن که کتاب آسمانیشون دوچار چه ظلمی در تحریف و جابجا شدن شده. من متاسفم وقت شما رو به این آیات تورات دارم میگیرم و متاسفم که رو منبر پیغمبر دارم این آیات تورات رو میخونم. میخونم ولی با ناراحتی. یعقوب کنار درختی برای رفع خستگی نشسته بود و تکیه داده که یک مرتبه چشم او به یهوه عبری، عربیش الله، دورنمای ترجمه ایشم از تنگی قافیه خداست، چشمش به خدا افتاد. خیلی خوشحال پروردگار مهربان گفت یعقوب من امروز اراده قطعیه کردم با تو کشتی بگیرم. یعقوب اون چه عذر آورد که پروردگار با او کشتی نگیره پروردگار قبول نکرد، گفت تو بنده منی، اطاعت از من واجب. حالا شما ببینید در تورات خدا چقدر کوچولو شده که تمام عالم هستی رو رها کرده و به صورت یه موجود 70-80 کیلویی اومده روبروی یعقوب، به التماس هم افتاده چون یعقوب قبول نمی کن. بالاخره وقتی دید اطاعت از پروردگار واجب حاضر شد. بی کم و زیاد این متن تورات کشتی شروع شد. یکی از صفات خدا در قرآن عزیزه، یعنی غالب غیر مغلوب، یعنی وجود مقدس شکست ناپذیر، یعنی حقیقتی که کسی بر او در این عالم چیر نخواهد شد. تو کشتی یعقوب، تو دعای کمل امیرالمؤمنین انسان رو این گونه معرفی میکنه در برابر خدا، انا یعنی انا یعنی همه، عبدو که از ضعیف، از ذلیل، الحقیر، المسکین، المستکین. ولی این عبد ضعیف، ذلیل، حقیر، مسکین، مستکین و این موجودی که خدا در قرآن میگه ان الانسان خلق ضعیفا، این موجودی که میگه ضعف الطالب و المطلوب، این موجودی که با طیر ابابیل که کوچکتر از گنجشکه و با یک ذره گل که عصب معکول میشه، این موجودی که فرعونش با یه ذره آب تمام حشمت و سلطنت و ملکش از بین میره، این موجود با خدا کشتی گرفت، چنان خدا رو به زمین کوبید و روی سینه خدا نشست که خدا در حال دست و پا زدن التماس کرد منو آزاد کن، برگردم به آسمانها، زیباترین طفلو به نام یوسف به تو عطا میکنم. یعقوب از خدا ضمانت گرفت و ولش کرد. این خدای تورات، این یعقوب تورات، این یوسف تورات، آن که در مقابله یه پیغمبر در حالی که خودشم پیغمبر بود تکبر میکنه، نور از دستش میزنه بیرون و اراده خدا تغییر میکنه و پیغمبران رو از گناهکاران به وجود میاره نه از اصلاب شامخه و ارحام مطهره، یوسف تورات. این معنای تلک آیات الکتاب المبین این آیاتیه که همه ی حقایق و براتو روشن میکنه، حق رو از باطل بیان میکنه، دروغ رو از صدق بیان میکنه، حقیقت رو از غیر حقیقت میشناسونه و به عربی نازل شده برای این که غیر از این زبان این مفاهیم عالی گسترده توحید و معاد و حقایق رو گنجایش نداشت در خودش جا بده. لعلکم تعقلون، تعقل کنید میفهمید که چرا قرآن باید به عربی نازل شده باشه. یه مطلب دیگری هم در خود قرآنه که چرا به عربی نازل شده. این حرف پروردگاره که خداوند می‌فرماید، چون خدا می‌خواست همه مردم اهل نجات بشه، تعصب عرب و پان عربیسم عرب و کبر عرب و بودن ریشه های جاهلیت قبل از بعثت در عرب اونقدر قوی بود و هست که پروردگار می‌فرماید اگر من این قرآن رو به زبان غیر عرب نازل می‌کردم، ما یؤمن بهی احدا، یک عرب ایمان به من نمی‌رو. آیه بعد، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. خب ما اینجا سه تا مطلب در آیه داریم. مطلب اول این که داستانگو خود پروردگار، یعنی چی؟ یعنی در این داستان اتفاق افتاده که پروردگار داره بیان میکنه هیچ کم و زیادی درش نی، افراط و تفریطی هم درش نی، نه با دوست به افراط در این داستان برخورد کرده در خبر دادن از دوست، نه با دشمن به افراط برخورد کرده و نه با هر دوشون با تفریط برخورد کرده. مو به مو جریان اتفاق افتاده رو برای پند گرفتن مردم بیان میکنه. داستانگو پروردگاره و داستان واقع شده رو داره میگه، افسانه بافی نیست. یه مسئله و وصل به این مسئله اول، این مسئله هم هست که خود پروردگار میگه داستانی رو که من دارم میگم در علمم بهترین داستان در این عالم. نحنو نقصو علیکم احسن القصص، اونم با چه زبانی برات بیان میکنم؟ این مطلب دومه. به ما اوحینا الیک هذا القرآن، با قرآن دارم برات بیان میکنم. قرآن چیه؟ شما میدونید خداوند متعال برای نعمت قرآن خودش از خودش تشکر کرده و سپاس گذاری و ستایش فرموده. اینو میدونی؟ شما در تمام آیات قرآن کریم بگردید، اگه کنار نعمتی دیدید خدا به خودش گفته باشه الحمدلله. این چه نعمتیه که خود پروردگار نازل کرده، خودش هم داره حمد میکنه بر این نعمت. کجا خدا بر این نعمت حمد کرد؟ حمد نکردن بر نعمت میدونید کفران نعمته؟ میدونید خدا نخواسته نسبت به این نعمت خودش کفران ورزیده باشه؟ میدونید خدا به خاطر این نعمت که حمد کرده میخواد بگه قرآن چیه؟ ابتدای سوره مریم، الحمدلله الذی نزل على عبد انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. خدا را ستایش که این قرآن را، نمیگه بر احمد، نمیگه بر طه، نمیگه بر مزمل، نمیگه بر نبی، نمیگه بر رسول، الحمدلله الذی انزل على عبده الكتاب، بر بندهش یعنی اونی که در مقابل خدا هیچ اسیانی نداشت. این معنی عبد. یه فکری به حال خودمون بکنیم ببینیم از بندگی چقدر فاصله داره. بندگی یعنی اطاعت صرف. نمیدونم ظرافت های کارو براتون بگم، ما رمزونه، همش میخوام خوشحال باشین، نمیخوام از مباحث بد حال باشین. اگر کسی بره خمس مالشو به مرجع تقلید بده برای رواج اسلام، کاری که الان قم داره میکنه و من به نوبت خودم از قم بسیار سپاسگزارم که صدای اسلام رو افراد بینام و نشان دارن به تمام دنیا میرسونن. افرادی که توقعی هیچی ندارن، خودنمایی ندارن، تو این دعواهای حزبی محال وارد بشن، حزب رو شرک به خدا میدونن، خود رو وقف اسلام و تبلیغ دین کردن با همین یه مقدار پولای کمی که به قوم میرسن. از شیعیان ایران به طور یقین 10% حساب مالی پروردگار رو نمیدن. 90% حق خدا رو بالا میکشن، حلالم میدونن، ولی با همین پول کم چی کار دارن میکنن برای اسلام؟ خب حالا یه کسی فهمیده که قوم داره چی کار میکنه، میره 10 میلیون 20 میلیون پول میبره میده به مرجع تقلید واجد شرائط، نه مدعی مرجعیت، مرجعی که امام زمان شرایطشو برای ما گفته، یا هر کجا مرجعش در نجف جایی دیگه است، جایی دیگه است، مکان مطرح. ولی با بیمیلیم پولو میده، با رنج میده، با ناراحتی میده، تو ذهنش ای کاش این یه دونه حکم خدا نداشت، 10 میلیون و 20 میلیون رو میده و بر میگرده، ولی به طور یقین با این پول دادن خدا را اطاعت نکرده و فرمان خدا رو نبود، چون پول زورکی بوده، نه پول به عنوان فرمان خدا و امر خدا. الحمدلله الذی، چه آیه عجیبی. خود منم 2 روز توجه به این آیه کردم، بعد از 45 سال با قرآن و روایت سر و کار داشتم، تو تفاسیرم نوشته نشده. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، وجود مستجمع جمیع صفات کمالیه را که خودم باشم خودم ستایش و شکر میکنم به این نعمتی که به بندم نازل کردم. ولم یجعل له عوجا، در قرآن من ابدا کجی و انحراف ملاحظه نمی کنید، تمامش درستی. این قرآن، این جایگاه قرآن، اول سوره فرقان خدا خودشو تعریف میکنه به خاطر نازل کردن قرآن، تبارک الذی نزل علی عبده الفرقان، یا نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، پر منفعت پر برکت است خدایی که فرقان رو، یعنی ترازوی سنجش حق و باطل رو، بر بندش نازل کرد تا پیغمبر مردم رو با آیات این قرآن به تمام خطرهایی که سر راه دنیا و آخرتشونه هشدار بده. یه جا دیگه اینجور از قرآن تعریف میکنه، بل هو قرآن مجید. یه جا دیگه اینجور تعریف میکنه، بل قرآن الحکیم. یه جا دیگه اینجور تعریف میکنه، انزلنا الیکم نورن مبینا، من نور روشنگر به همه شما نازل کردم. گوینده داستان خداست به وسیله قرآن. جایگاه قرآن هم از طریق خود قرآن معلوم شد، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنتم این قبلهی لمن الغافلین. بخش سوم آیه اینه که خدا به پیغمبر می فرماید قبل از این که من این داستان رو برای تو بیان بکنم، تو از غافلین بودی. این تو از غافلین بودی یعنی چی؟ این خیلی مهمه که پروردگار عالم که در جا به جای قرآن غفلت رو کوبیده، غافلان رو اهل جهنم معرفی کرده، اظهار نفرت از اهل غفلت کرده، ولی به پیغمبرش میگه قبل از این که من این داستان رو برای تو بخوانم من الغافلین بودی. این غفلت یعنی چی؟ و آیا این غفلت نقص عیبه؟ نه، این غفلت غیر اون غفلت. ما الان نسبت به خیلی از جریانات عالم آگاهی نداریم. اگر بخوایم آگاه بشیم یا آگاه کننده باید ما رو آگاه بکنه. این غفلت عیب ما نیست. قبل از اینکه سوره یوسف نازل بشه، مسئله یوسف و خاندانش و یعقوب برای پیغمبر یه مسئله غیبی بوده، یعنی پنهان بوده. علم پیغمبر از خدا گرفته شده. غفلت از این غیب نه برای پیغمبر عیب نه نقص. خداوند داستان رو که برای او خوند آگاه به این داستان شد، اما اون غفلت منفی، او در قرآن و روایات بحث جالبی داره که من لازمه در کنار کلمه غافلین اون غفلت رو هم البته در جلسه بعد اگر خدا بخواد توضیح بدم. فرشتگان هم غافل بودن در خلقت آدم. به خاطر غافل بودنشون گفتن اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسرک و دما. پروردگار فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی رو میدونم که شما نمیدونین، و این رو هم تو سرشون نزد که شما عیب و نقص دارین. نه ملائکه، نه انبیا، نه ائمه، نه مردم به تمام علم خدا آگاهی ندارن. هر کسی به اندازه ظرفیتش میتونه عالم باشه. عالمترین فرشتگان و جن و انس پیغمبر به خاطر ظرفیتش، ولی علمش من الله نه من نفسه، علم استقلالی نیست. این غفلت یعنی ناآگاهی به غیب گذشته. ولی حالا که برا تعریف میکنم دیگه میشی آگاه، من الغافلین دیگه نیستی. این غفلت نه عیب نه نقص. یه خانه ای در حدود 70-80 متر، بیشتر نه، مادر خانه در سن 18 سالگی بر اثر ضربات و مصائب و حوادث از دنیا رفته. مادر خانه به مرد خانه گفته بدن منو شب غسل بده. مادر خانه به مرد خانه گفته احدی رو در مراسم من خبر نکن. پدر خانه صبر کرده تا نیمه شب بشه، همسایه های دیوار به دیوارم خوابشون بده. پدر خانه براش سخت نبود به تنهایی جنازه رو از تو اتاق بیاره تو حیات کوچک خانه برای غسل دادن، چون امام صادق میگه از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده. بدن میاد تو حیات، زهرا به امیرالمؤمنین سپرده زمانی که داری منو غسل میدی، با این که نیمه شبه، پیش پیراهن زنانه منو که تمام بدن رو پوشونده از بدن من بیرون نیار. دختر پیغمبر، این چه وصیتی بوده؟ چرا از زیر لباس غسلت بدن؟ برای اینکه میدونست علی یه شمعی رو روشن میکنه یا یه چراغ پیسوزی رو که نور مختصری داره، نمیخواد شوهر مهربانش کبودی های بدن رو ببین. نمیخواد شوهر مهربانش جای غلاف شمشیر قنفذ رو ببینه. نمیخواد شوهر مهربانش جای فشار بین در و دیوار رو ببینه. در تمام عالم سراغ نداریم که بدنی رو سه امام معصوم غسل داده باشه الا بدن زهرا رو. به بچه‌هاش گفت آب بیارین. حسن 8 سالشه، حسین 7 سالشه، می دویدن با سطل آب می آوردن، اونا رو بدن مادر می ریختن، علی بدن رو غسل می داد. بدن رو کفن کرد، صدا زد حسنم، حسینم، زینبم، کلثومم، این آخرین باریه که مادر رو میبینی، بیاید با مادرتون وداع کنیم. اینجا 4 تا بچه اومدن صورت رو بدن مادر گذاشتن، میگن ملائکه به فریاد اومدن، اما دیگه برا ما ننوشتن ملائکه روزی که دختر 13 ساله عبی عبدالله صورت رو گلوی بریده گذاشت چه کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا ايد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك يا